احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
یکی از اصطلاحات فقهی که در توضیح المسائل مراجع معظم تقلید موجوده شبه عمد است. در توضیح این اصطلاح باید عرض بکنیم جنایت به لحاظ قصد و عدم قصد آسیب رسانی تقسیم میشه به عمد، شبه عمد و خطا. جنایت عمدی عبارت است از جنایت فرد عاقل و بالغی که قصد ارتکاب فعل و همینطور آسیب ایجاد شده به سبب اون رو داشته باشه. مثلا به قصد کشتن کسی اقدام کرده یا به قصد شکستن دست یا پای کسی جوری بزنه که پا یا دست شخص بشکنه. اینو میگن عمد. جنایت شبه عمد که از اون به شبه خطا یا عمد خطا یا خطای عمد یا عمد شبه خطا و همینطور خطای شبیه عمد هم تعبیر میشه، به جنایتی گفته میشود که فرد عاقل و بالغی قصد ارتکاب فعل منجر به آسیب رساندن به شخص رو داشته باشه لکن قصد آسیب زدن رو نداشته باشه. مثل اینکه یه شخصی به قصد ادب کردن کسی او رو بزنه و اون شخص به طور اتفاقی بر اثر اون تأدیب بمیره. مثلا در مقام شوخی و بازی کسی رو هول بده و او بیفته سرش به جایی بخوره و بمیره. این رو میگن خطای شبه عمد. جنایت شبه عمد یا موجب از بین رفتن عضو فرد آسیب دیده میشه، مثلا دست کسی قطع شده، یا باعث از بین رفتن منفعت عضو میشود، مثل اینکه بینایی یا شنواییش رو از دست داده اگرچه اون جسم فیزیکی گوش یا چشمش موجود باشه، و یا موجب قتل و کشته شدن می شود. در هر سه صورت جنایت شبه عمد موجب ثبوت قصاص بر جنایتکار نمی شه بلکه دیه اون رو باید بپردازه، و همچنین در قتل شبه عمد کفاره هم ثابت می شود و جانی باید کفاره هم بده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
ببخشید، خواستم بپرسم گوشت گراز و جوجه تیغی و از کنم خدمت شما خرگوش حرامن یا حلال طبق نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
گراز همون خوک وحشیه که نجس العینه. در بین حیوانات دو تا حیوان نجس هستن که بهشون میگن نجس العین، یکی سگ و یکی خوک. این خوک چه خوک اهلی باشه چه خوک وحشی که گراز بهش میگن، این نجسه و اگر انسان چیز نجس بخوره مسلماً حرامه. و اما جوجه تیغی یا خرگوش و مانند اینها، اینا نجس العین نیستن، حیوان حرام گوشتن. خوردن گوشت اینها حرامه، مثل گوشت گربه، گوشت موش، گوشت شغال، گوشت ببر و مانند اینها. اینا همه حرام گوشتن و فرقی هم بین اینها نیست.
به جایی من مسافرت کردم که مسافرتم غیر شغلی بود و با وطنم 21 کیلومتر فاصله داشت. قصد دارم فردا برگردم. حکم نماز و روزه من چگونه است؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
مسافت شرعی طبق فتوای اخیر مقام معظم رهبری 41 کیلومتره. کسی که بخواد 20 کیلومتر و نیم برود و 20 کیلومتر و نیم هم برگردد، این مسافت شرعی رو طی کرده و در اونجا و بین راهی که میره وقتی از حد ترخص عبور کرد، از اون به بعد نمازش شکسته است و روزش صحیح نیست. بنابراین شمایی که میخواد 21 کیلومتر برید و بیش از 20 کیلومتر و 500 متر هست، نمازتون در این سفر شکسته است و نمیتونید روزه بگیرید.
شنونده محترمی نوشتن شغلم رانندگی است. اگر به مسافرت تفریحی یا زیارتی کمتر از 10 روز بروم، نمازم تمام است یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال.
بنابر مسئله شغلتون، اگر مجموع سفرهاتون در ماه 10 روز یا بیشتر باشه، شما کثیر السفر هستید، کلیه سفرهاتون نمازتون تمامه، چه سفر شغلی باشد چه سفر تفریحی یا زیارتی یا هر چیزی دیگر. بالاخره شما همیشه در سفرهاتون مثل حضره و نمازاتون تمام است.
شنونده محترمی نوشته در ماه رمضان سحر خواب موندم، از تهران رفتم کرج و روزم رو افطار کردم، بعد برگشتم. آیا این کارم از نظر شرعی درست بوده یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
اگر قبل از اذان ظهر شما از تهران خارج شدید، مسافر حساب میشید و باید روزه رو بخورید و بنابراین روزتون که خوردید اشکالی نداره و کارتون صحیح بوده است.
اگر کسی به علت تنگ دستی نتوانست فطریه‌اش را پرداخت کند، وظیفه‌اش چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
ای می توانسته بده نداده، ما میگیم احتیاطاً بعدم بدن، ولی که نگر تنگ دست است، اصلاً فطریه بر او واجب نیست.
اگر به کسی 5 میلیون تومان بدهم و ایشان هم با این پول کار کند و بابت هر 1 میلیون 30,000 تومان سود بدهد و شخص هم راضی باشد، در این صورت این سود حلال است یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
در صورتی که اون شخص با اون پول کار کند و درآمدش هم بیش از 30,000 تومان در ماه باشه، درآمد اون کار بیش از 30,000 تومان باشه، 30,000 تومان به شما بده، بقیهش برای خودش باشه. اگر این چنین باشه ربا نیست و مضاربه است و اشکالی نداره. البته منظور این است هر 1 میلیون 30,000 تومان، این 5 میلیون است 150,000 تومان در ماه میده. در صورتی که اون کار با این 5 میلیون تومان بیش از 150,000 تومان در ماه سود داشته باشد، 150,000 تومانش به شما میرسد و اضافه بران به خود او میرسه. در این صورت مضاربه حلاله.
در ادامه بخش استفتاءات برنامه امروز زمزم احکام، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شمیدی زنجانی رو براتون میخونم. اگر شخصی بخواد امتیاز وام مسکن رو به دیگری واگذار کنه و برای این کار چاره جز این نباشه که خانه را با وام ابتدا خودش بخره و بعد با وام به دیگری منتقل کنه، آیا در این صورت از نظر شرعی کار حرامی انجام داده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی را در این باره خواستند این گونه گفتند:
اگر منظور این شنونده محترم اینه که وام رو تحویل گرفته و قرارداد منعقد شده، خب در این صورت وقتی خونه رو داره میفروشه با وام، یعنی این که بخش از ثمن معامله رو نقد قرار داده و بخشش رو اقساطی که باید اون اقساط رو به بانک بپردازه. اگر خب این اقساط مشخص باشه و میزانش معلوم باشه هنگام معامله، از این جهت معامله اشکالی نخواهد داشت. اگه منظور امتیاز وامه که بعداً بتونه این شخص وام بگیره، خب این تابع اینه که قرارداد مشروع باشه و تابع اینه که این شخص هم از نظر بانک بتونه جایگزین اون بشه. اگر در هر صورت خود واگذاری خونه با وام خلاف قانون باشه، یعنی بگه که تو اقساطش رو با بانک تسویه نکرده، این حق نداره خونه رو مثلا واگذار کنه، اگه قانون از این جهت ایراد میگیره، واگذاریش هم بنابر احتیاط اشکال خواهد داشت.
سوالی درباره نماز مسافر. این شنونده محترم نوشتن: من در وطن اصلی خودم زندگی نمی کنم. در ماه یک یا دو بار به دیدار دوستان میرم. یک مدت نماز را شکسته خواندم و الان کامل می‌خوانم. بفرمایید تکلیف من در این باره چیست و آیا نماز قضا باید به جا بیاورم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
خب کسی که از وطنش اعراض نکرده و رفت آمد داره، اونجا وطن حساب میشه و باید هر وقت رفت نمازهاشو تمام بخونه، ماه رمضانم بود روزهشو بگیره. و اگر نمازی که باید تمام بخواند شکسته خواند، باید اون نمازهای شکسته رو حتما قضا بکنه.
شنونده محترمی نوشته: من گوسفند دارم و خودم گوسفند رو برای مشتری ذبح میکنم. سوالم این است که قبل از ذبح کردن چه ذکری را باید بگویم تا ذبح از نظر شرعی درست باشد؟ لطفاً راهنمایی کنید. پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین شریفی توضیح میدن.
هنگام ذبح گوسفند یا حیوانات دیگری که میخوان ذبح بکنن، ذبح شرعی، بسم الله الرحمن الرحیم بگه انسان، یا بسم الله بگه که به نام خداوند است، یا الله اکبر یا الحمدلله، اینها کفایت میکنه. ولی موقعی که میخواد ذبح بکنه به قصد اون ذبح کردن، این بسم الله رو بگه یا بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه. اما اگر داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم به خیال کار دیگر است، بعد ذبح میکنه گوسفند رو، این صحیح نیست. یعنی پس بنابراین برای ذبح باید بگه بسم الله یا الله اکبر یا الحمدلله.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند نوشتند: من هر سال حلیم نظری می دادم، ولی امسال به دلیل نداشتن مکان نمیتونم این کار رو انجام بدم. حالا مجازم به جای حلیم پولشو پرداخت کنم تا نظرم انجام بشه یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو در پاسخ بشنوید.
خدمت شما عرض شود که چنانچه نظر شما نظر شرعی با صیغه نظر بوده، به این معنا که اون لفظ خاصی رو که با اون نظر منعقد میشه که عبارت باشه از این که شما مثلا بگی برای خدا برگردن من باشه که هر سال یک دیگ به این مقدار حلیم مثلا بدم. اگر اینجوری بوده که تکلیف هست حتما نذر را ادا بکنین، در این صورت نذر شما مقید به مکان خاصی اگه نیست، در مکان دیگری واجبه که این دیگ و بار بذارین و حلیم رو عرض کنم که به عمل بیارین و تقسیم کنین. اما اگر که با اون صیغه و لفظ خاص در واقع نذر نکردین، بلکه همین نیت نذر دارین و این نیت خیر رو از سابق همینجور ولو به زبانم آورده باشین ولی با اون لفظ خاص به زبان نیاورده باشین، در این صورت مستحبه که شما به این نذر عمل بکنید. و اگر که امکانش برای شما نباشه، در این صورت شما میتونین عمل نکنین، یعنی حتی به مکان دیگر بردن هم بر شما لازم نیست. ولی حتی المقدور این عمل حسنه ای رو که شما هر سال برش مداومت داشتین، بهتر این است که سعی بکنین همچنان این توفیق از دست ندین و مداومت داشته باشه و این رو با همکاری و کمک گرفتن از آشناها انجام بدین.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.
خب همراهان گرامی، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم که این برنامه 4:30 دقیقه بامداد فردا برای شما تکرارش پخش خواهد شد. همچنین قبل از این برنامه، برنامه شاهد رو که شنیدید، 1:20 دقیقه میتونید تکرار برنامه شاهد رو شنونده باشید. سپاسگزارم که تا این لحظه با بخش دوم برنامه ها، بخش صبحگاهی، همراه بودید. مثل همیشه آرزو میکنیم تمامی برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. در صورت علاقه‌مندی میتونید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید. بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم که در بخش دوم برنامه ها توفیق داشتم همراهتون باشم، با شما خداحافظی میکنم. همکاران من آقایان روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش بودن. در لحظه هایی که در پیش رو داریم، خداوند رو قسم میدیم به وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها که انشاءالله دعاهای شما به هدف اجابت برسه. التماس دعای خیر داریم از همه شما بزرگواران شنونده. تا آسمان، ویژه اذان ظهر، آخرین برنامه این بخش هست که دعوت میکنم بشنوید. هنگام اذان ظهر 12:17 دقیقه به افق شهر مقدس قم خواهد داد.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست خواهم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و سلام به شما همراهان عزیز تا آسمان. امروز یک شنبه 30 دی ماه 1397 هجری شمسی برابر است با 13 جمادالاولا به روایتی سال روز شهادت جانسوز حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. این مصیبت رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:17 است. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: هر که خداوند را بی پیرایه عبادت کند، خداوند برترین مصلحتش را نثار او می‌کند. پروردگارا، بزرگ و بلند مرتبه تویی که مرا این گونه به بلندا میخوانی و به بلند نظری و شکوه و بزرگی، تویی که مرا به بال گشودن و پرواز دعوت میکنی، بزرگ تویی که مرا هر صبح و ظهر و شام به بندگی میخوانی، که بلندترین و والاترین مرتبه انسانی بندگی توست. رب تویی که مرا در پناه خودت پروراندی و شکوفایم کردی تا انسان باشم و انسان بمانم. رحمان تویی که گستری نور رحمتت جهان را در بر گرفته است، نه فقط انسان را بلکه هر جنبنده ای را و نه تنها جانداران را که هر آفریده ای را. خدا تویی، یگانه ای که تنها شایسته خدایی است. لا اله الا الله وحده لا شریک له.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اله واحدا احدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا.
دوستان، در زندگی هر انسان سعادت جایگاه خاصی داره و هر کسی طالب اونه. برای رسیدن به سعادت باید بدونیم چه چیزهایی بیشتر موجب سعادت انسان میشه، و برای فهمیدن این مطلب باید ببینیم خدای بزرگ بیشتر به چه چیزهایی تأکید کرده. هر مطلبی که در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام و سیره عملی اون بزرگواران بیشتر مورد توجه، نشانی اینه که در تکامل و سعادت انسان بیشتر مؤثر. از مهمترین سفارش های قرآن کریم و ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین اهتمام به نمازه. پس مهمترین عاملی که میتونه انسان رو به سعادت برسونه نمازه. در آیه 45 از سوره مبارکه عنکبوت میخونیم: آنچه از کتاب آسمانی به سوی تو بر شده بخوان و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و اعمال ناپسند باز می‌دارد و قطعاً یاد خدا بالاتر است و خداوند می‌داند چه می‌کنید. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع نماز و خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خدا بر شنوندگان برنامه تا آسمان. درود میفرستیم به شنوندگان عزیزی که مدتی است دارن برنامه تا آسمان رو دنبال میکنن و بحث خانواده و نماز رو گوش میدن. داشتیم راجع به علل سهل‌انگاری فرزندان در نماز رو بحث می‌کردیم. یکی دیگه از علت‌ها تأثیر بد برخی از مربیان هست. گاهی میزان تأثیرپذیری بچه‌ها از مربیان بیشتر از والدین هست. هنوز برخی از مربیان به پسرها میگن تا 15 سالت نشده نماز بر تو واجب نیست، در حالی که اگر اینا با ابتداییات احکام آشنا باشن میفهمن که نشانه های بلوغ یکیش تمام شدن 15 سال قمری برای پسرها و 9 سال قمری برای دخترها هست. اما ممکنه نشانه های دیگه زودتر اتفاق بیفته که غالبا اینجوریه. الان هم که بچه ها برخشون دچار بلوغ زودرس شدن. نقش مربی و معلم در تربیت جدی است. سوز و سواد و سلیقه مربی تأثیر شگرفی میتونه رو کودکان و نوجوانا بذاره. کم نیستن افرادی که به خاطر مشاوره و راهنمایی بد برخی مربیان و مشاوران مسیر زندگی و بندگی رو گم کردن. هنوز هستن اساتید و مشاورانی که به جنگ برخی از آموزه‌های دینی میان. هنوز متاسفانه هستن برخی که کلاسشون سراسر شبه پراکنی علیه دین و مقدساته. همین نماز دو رکعتی و چهار رکعتی شما ببینید صدها شبه براش مطرح کردن که ما انشالله در برنامه های آینده همه رو پاسخ میدیم. خب طبیعی نوجوان و جوانی که خالی و ذهنه وقتی اینا رو گوش میده باورش میشه. قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کنه، حالی چه طعام و خوراک جسمی باشه چه طعام روحی مانند علم باشه. پس جوانا دقت کنید، سر هر کلاسی نرید. والدین عزیز حتما در انتخاب مربیان و مشاوران تو اونجا که میتونید دقت کنید. هر کلاسی که توی بیرون تبلیغ میشه ثبت نام نکنید. اگر معلمان این نکته های غیر علمی و غیر کارشناسی سر کلاس گفتن حتما مدیر مدرسه و خود معلم رو در جریان بذارید و محترمانه بهش گوش زد کنید. نوجوانان حتما شبهات دینیتون و سوالات نمازیتون رو با امام جماعتتون مطرح کنید و پاسخ صحیحش بشنوید. اگر سر کلاس مدرسه و دانشگاه دیدید استاد این مطالب غیر علمی و خلاف دین بیان میکنه سکوت نکنید، نگید من که بلدم و میدونم. خب شما میدونید، ممکنه بقیه مثل شما اهل مطالعه و دقت نباشن. والدین بزرگوار از همین سنین کودکی کم کم مباحث نماز و دینی رو به بچه‌ها آموزش بدید تا بعداً تحت تأثیر برخی از آموزه‌های غلط قرار نگیرن. حضرت فرمودن فرزندانتون رو با سخنان ما آشنا کنید قبل از اینکه برخی گمراهان از شما سبقت بگیرن. البته همینجا جا داره از مربیان، معلمان، مبلغان، مشاوران خوبی که دغدغه تربیت دینی دارن و واقعا بدون چشم داشت خدمت میکنن و اینا کم هم نیستن تقدیر و تشکر کنم. انشالله که بتونیم در راه ترویج فرهنگ نماز قدمهای مؤثری برداریم. سبحان الله.